چقدر عالیه واقعا که میتونیم باز با همدیگه در حضور خداوند باشیم و با هم از کلام خدا بشنویم و با هم خداوند رو پرستش بکنیم. قسمتی از کلام خدا رو میخوام برای شما بخونم از انجیل لوقا باب دوازده آیات 49 به بعد. موضوع صحبت من امروز هست شاگردی و انقلاب عیسی. شاگردی و انقلاب عیسی. عیسی مسیح در این قسمت از کلام خودش اینطور میگوید: من آمدم تا بر زمین آتش افروزم. من آمدم تا بر زمین آتش افروزم و ای کاش که تا کنون افروخته شده بود. اما مرا تعمیدی باید و چه در فشارم تا به انجام رسد. آیا گمان می‌برید آمدم تا صلح به زمین آورم؟ نه، بلکه آمدم تا جدایی افکنم. از این پس میان 5 تن از اهل یک خانه جدایی خواهد افتاد. 3 علیه 2 خواهند بود و 2 علیه 3. پدر علیه پسر و پسر علیه پدر. مادر علیه دختر و دختر علیه مادر. مادر شوهر علیه عروس و عروس علیه مادر شوهر. این یکی از قسمت‌هایی هست که خیلی خوب درک عیسی رو از مأموریت خودش به ما نشون میده. هیچ چیز ملایمی در این گفته عیسی وجود نداره. دقت کردید؟ ما معمولاً عیسی رو به عنوان پادشاه و سرور صلح میشناسیم. ولی در اینجا عیسی به صراحت به ما میگه که نیومده تا صلح به زمین بیاره، بلکه تا جدایی بیفکنه. نتیجه کار عیسی و شاگردی او افتادن جدایی حتی میان افراد یک خانواده هست که به طور طبیعی خیلی به هم نزدیک هستن. یعنی اگر پدر علیه دختر و پسر خودش برخیزد، دیگه معلومه که این جدایی جدایی بسیار جدی و بسیار سختی هست. و عیسی داره به شاگردان خودش، به کسانی که دارن صحبت او را میشنون، هشدار میدهد که شاگردی او یعنی پذیرفتن یک چنین جدایی، پذیرفتن یک چنین مخالفتی. میگه خدا یک بار میگه ما دوبار بشنویم. بله عزیزان، دوروبر عیسی بودن کار خطرناکیست. امروز صحبت من این هست. دوروبر عیسی بودن کار خطرناکی هست. به عیسی نزدیک شدن و شاگردی او رو کردن کار خطرناکی هست. ولی چرا؟ و عیسی اینجا واقعا از چه چیزی صحبت میکنه؟ نزدیک عیسی بودن، شاگرد عیسی بودن کاری پرخطر هست، چون که عیسی یک شخص انقلابی است و دوروبر یک شخص انقلابی بودن، از یاران یک شخص انقلابی بودن، در مأموریت یک شخص انقلابی سهیم و شریک شدن، شاگردی یک شخص انقلابی رو کردن کار پرخطری. همیشه اینطور بوده. شما شاید سنتون به اندازه من نباشه، مطمئنم نیست خیلیاتون، و به یاد نداشته باشید دوران انقلاب رو، انقلاب ایران. من خوب یادم 18 سالم بود و در عرض 6 ماه هم نگذشت، دوستان، خیلی از دوستان من که اصلا کاری به این کارها نداشتن و زندگیشون خیلی مثل مردم ها خیلی عادی دورور به هر حال اهداف معمولی زندگی میگشت، یک دفعه اون روحیه انقلابی، اون جو انقلاب، اون آرمان‌ها و ارزش‌ها و آرزوها و اهداف انقلاب تمام زندگی اونها رو گرفت. و خیلی از همکلاسی‌های من در این راه جان خودشون رو از دست دادن. شریک یک شخص انقلابی شدن کار پرخطری هست و عیسی چنین شخصی است. اینجا در این آیات ما عیسی رو به عنوان یک شخص انقلابی می‌بینیم. عیسی به این دنیا آمده تا آغازگر بزرگترین انقلاب تاریخ بشر باشه. انقلابی بزرگتر از انقلاب عیسی تاریخ به خودش ندیده و نخواهد دید. او بزرگترین، مهمترین شخص انقلابی در این دنیا هست، در طول تاریخ هست. عیسی مسیح اینجا میگه من آمدم تا بر زمین آتش بیفروزم. من آمدم تا این زمین رو، این جهان رو به آتش بکشم. این بود طرز فکر عیسی، این بود طرز نگاه او، طرز فکر او درباره خودش، درباره مأموریت خودش، درباره اهداف خودش، درباره اینکه برای چی به این دنیا آمده و به سوی چه هدفی داره حرکت میکنه. او آمده بود تا این زمین رو به آتش بکشه. عیسی در اینجا مأموریت خودش رو افروختن آتش بر زمین و به عبارت دیگه به آتش کشیدن تمام جهان تعریف میکنه. این آتش به چه چیزی اشاره داره؟ این چه آتشیه که عیسی میخواد بر روی این زمین برافروزه و آرزو میکنه که کاش همکنون گل گرفته بود؟ چون آتش رو که روشن میکنی طول داره، طول داره که این آتش شعله ور بشه، شعله برکشد و شروع کنه به پیشرفت. آتش یکی از خصوصیاتش اینه که شما اگر یک جایی که جای مناسبی باشه یه آتشی رو روشن کنید، این آتش میتونه یک خانه ای رو، یک جنگلی رو، یک مملکت رو میتونه بسوزانه. ما در این ماهای گذشته، سالهای گذشته چقدر دیدیم توی تلویزیون که یه آتشی توی جنگلی، توی باغی، یه جایی افروخته شده، حالا یا به طور طبیعی یا یک کسی، یک شخص نادانی آتشی رو برافروخته و این آتش جنگلی رو سوزانده است، منطقه بزرگی رو. و چقدر روزها میکوشن افراد که این آتش رو خاموش بکنن و خاموشی نمیپذیرن. آتش چیز خطرناکی هست و عیسی آمده که آتشی رو برافروزه. برای همینه که بودن با او، نزدیک او بودن، شاگرد او بودن، عزیزان، کار پرخطری است. و کسایی که واقعا میخوان شاگرد او باشن باید خوب همه چیز رو راجبش فکر کنن، حساب و کتاب کنن. آیا واقعا میخوان شاگرد او باشن؟ شاگردی این شخص انقلابی؟ برای این چه انقلابیه که عیسی برای آغاز اون به این دنیا اومده؟ قبل از اینکه پاسخهایی یه مقدار جزئی تر و خاص‌تر به این سوال بدیم، حتی یک نگاه گذرا به خدمات و تعالیم عیسی کاملا برای ما روشن خواهد کرد که این آتشی که عیسی مسیح از اون صحبت میکنه چیزی جز آتش پادشاهی خدا نیستش. عیسی مسیح از همون اول تعالیم خودش، اول خدمت خودش یک پیام داشت، یک دغدغه داشت، یک هدف داشت، یک آرزو داشت، و اون این بود که حاکمیت خدا، پادشاهی خدا، اراده خدا چنان که در آسمان است بار دیگه بر روی این زمین برقرار شود. او آمده بود تا این انقلاب رو شروع بکنه، انقلاب پادشاهی خدا رو. پس انقلاب عیسی انقلاب پادشاهی خداست و آتشی که عیسی برمی افروزد آتش این پادشاهی هست، آتشی که خود عیسی رو هم خواهیم دید خواهد سوزوند. خود عیسی هم در این آتش خواهد سوخت و باید می سوخت، برای اینکه این آتش واقعا شعله برکشه و همه جا رو فرا بگیره. او باید خودش هم در این آتش می سوخت. این انقلاب چه انقلابیه؟ انقلاب پادشاهی خدا یعنی چی؟ عیسی آمده بود که واقعا چه کار بکنه؟ خیلی ساده اگر بخوایم راجع به این انقلاب عیسی، این انقلاب پادشاهی خدا فکر بکنیم و اون رو توضیح بدیم، باید بگیم به طور خیلی ساده این انقلاب به بازگشت خدا به این جهان اشاره میکنه. خدا به این دنیای ما برمیگرده تا دوباره حاکمیت خودش رو بر اون برقرار بکنه. پادشاهی خدا یعنی عیسی مسیح این رو اعلام میکرد، این رو موعظه میکرد، این رو خدمت میکرد که خدا داره به این جهان برمیگرده. حضور خدا، حضور نزدیک خدا، حاکمیت خدا، اراده خدا دوباره داره در این دنیا برقرار میشه در خدمت او، به وسیله او. کلام خدا به ما میگه که در دنیایی که ما درش زندگی میکنیم کودتایی جهان شمول بر ضد خدا رخ داده. کتاب مقدس از ابتدا تا انتها از این کودتا صحبت میکنه. یک نیروی شریر، یک نیروی مخالف بر ضد خدا قیام کرده و کودتایی در این دنیا اتفاق افتاده. کودتایی که به سقوط اخلاقی و روحانی این دنیا و حاکمیت نیروهای شریر منجر شده. نیروهایی که کتاب مقدس عناوین مختلفی رو برای اونها به کار میبره. گاهی اوقات اونها رو نیروی گناه نام میبره. گاهی اوقات مرگ اسمشون رو میگذاره. و گاهی اوقات به اونها به عنوان شیطان و ایادی و نیروهای اون اشاره میکنه. گناه، مرگ، شیطان بر دنیای ما حاکم شد. کتاب مقدس از اول تا آخر یک صدا این حقیقت رو اعلام میکنه که عزیزان دنیایی که ما در زندگی میکنیم دنیایی هست که از اون هدفی که خدا براش در نظر داشت، از اون چیزی که خدا اون رو برای اون خلق کرده بود ساقط شده، سقوط کرده. این دنیا اون چیزی نیست که خدا آفرید یا خدا میخواست داشته باشه. در این دنیا نیروهای تاریکی، گناه، مرگ، شیطان غلبه پیدا کردند و همه ما در یک چنین دنیای سقوط کرده‌ای زندگی می‌کنیم. در این دنیایی که قدرت‌های حاکمه شریر حتی در درون خود ما، نیروی گناه، پولس رسول در نامه به رومیان باب هفتم فریاد سر میده از اون نیروی گناه که در درون او هست، صحبت از اون کشمکش درونی می‌کنه، قدرت گناه. میخوام مطابق میل خدا زندگی کنم ولی نیروی دیگر در اعضای خودم میبینم، در درون خودم میبینم که با اون چه که فکر من اون رو تأیید میکنه، فکر من اون رو نیکو میدونه مقابله میکنه، مخالفت میکنه و منو اسیر میکنه به اون نیروی گناه که در درون من است. همه ما تو زندگیمون این نیروی گناه رو تجربه کرده و میکنه. اینطور نیست؟ چقدر وقتها میدونیم یه کاری بده ولی انجامش میدیم، میدونیم یه حرفی بده ولی بر زبونش میاریم. حتی سالها بعد از ایمانمون هنوز این قدرت، با اینکه خدا رو شکر در عیسی مسیح تیشه به ریشه اون گذاشته شده، ولی هنوز روی ما تأثیر میگذاره، هنوز یک نفوذی داره. ولی اگر به دنیای اطراف خودمون نگاه کنیم میبینیم که کاملا بر این دنیا حاکمیت داره. پس یه قدرت قاهر و قاسب، قدرت شریر، قدرت تاریکی، قدرتی که خلاف خدا و اراده او و آرمانهای او و ایدئالهای او هست، خلاف روح او هست، خلاف قلب او هست، خلاف محبت هست، خلاف عدالت هست. این قدرت در دنیای ما داره حکومت میکنه و عیسی مسیح آمده تا آتشی را برپا کنه. عیسی مسیح آمده تا انقلابی رو شروع کنه، اون انقلاب نهایی رو، انقلابی که بایستی به سرنگونی این قدرت‌های تاریکی بیانجامه، انقلابی که در تمام کتاب مقدس انبیا وعده اون رو دادن، آرزوی دیدن اون رو داشتن، انقلابی که عیسی به شاگردان خودش میگه خوشا به حال چشمان شما، خوشا به حال شما، چون به خاطر چیزایی که چشمان شما داره میبینه که انبیا آرزو داشتند اون رو ببینند. چی بود؟ تمام انبیای کتاب مقدس از اون سخن میگن، آرزوی اون رو داشتن. عیسی میگه من آمدم تا اون رو برقرار کنم، من آمدم تا اون حاکمیت رو، پادشاهی خدا رو برقرار بکنم. پس انقلاب پادشاهی خدا یعنی اینکه خدا داره برمیگرده به خلقت خودش، خدایی که ما او را از زندگی خودمون بیرون کردیم و در نتیجه این بیگانگی که با خدا پیدا کردیم، در نتیجه دور کردن خدا از زندگی خودمون دچار همه این بدبختی‌ها و گرفتاری‌ها شدیم. عیسی آمده تا دوباره او را به جهان ما برگردونه. در عیسی مسیح خدا داره به این دنیا برمیگرده و انقلاب عیسی، انقلاب پادشاهی خدا، بازگشت خداست برای سرنگون کردن این نیروهای حاکمه شریر و تجدید حاکمیت نیکوی خودش بر این دنیا. چه انقلابی عزیزان بزرگتر از این میتونه وجود داشته باشه؟ اگر واقعا ما این رو باور کنیم که عیسی برای برقراری چنین حاکمیتی، چنین پادشاهی آمده، برای شروع چنین انقلابی اومده، چه چیزی میتونه با ارزشتر از شاگردی این عیسی باشه؟ چه چیزی میتونه با ارزشتر از همراه شدن با این شخص انقلابی باشه؟ عیسی خودش رهبری این انقلاب رو بر عهده داره، چرا که در شخص خود او هست که خدا به قلمروی دشمن، یعنی به این دنیا رخنه کرده و از درون کار پاکسازی، احیا و رهایی خلقت خودش رو شروع کرده است. در خود عیسی خدا وارد این جهان شده. هللویا. خدا خودش به این دنیا آمده. در اشعیا میخونیم میگه خدا کلاه خود نجات رو بر سر خودش گذاشت، زره عدالت رو به تن خودش کرد و شخصا به میدان آمد. چون که میگه نگاه کرد، خدا نگاه کرد و دید که کسی نبود، کسی نبود که خلقت او را نجات بده، کسی نبود که ما را از گناه و مرگ و شیطان، از چنگال این قدرت‌های اهریمنی که بر زندگی‌های ما سلطه دارن براند. پس خودش آستین بالا زد در عیسی مسیح. و برای اینه که عیسی مرتب درباره خودش صحبت میکنه. هیچ پیامبری، هیچ معلم اخلاقی، هیچ شخصیت برجسته و بزرگی اینقدر از خودش حرف نزده، اینقدر از خودش تعریف نکرده. شما نگاه کنید همه اون کسانی که شخصیت‌های بزرگی بودن خودشون از خودشون حرف نمی‌زدن. اتفاقاً چیه؟ اتفاقاً توجه‌ها رو از خودشون دور می‌کردن. می‌گفتن به ما نگاه نکنید. این به این حقیقت به خدا. ولی عجیبه این عیسی. در عین اینکه می‌بینیم چه شخص فروتن و افتاده دلی هست، در عین حال که جذب می‌کنه فقرا رو، محرومین رو، روسبی‌ها رو، خراجگیرها رو، کسانی که ترک شدگان اجتماع بودن جذب می‌کنه دور خودش، در این حال در تمام تعلیم خودش مدام راجع به مرکزیت خودش، جایگاه خاص خودش صحبت می‌کنه. سرنوشت انسان‌ها به این هست که در برابر او چه پاسخی نشون میده. پس این پادشاهی خداست، این انقلاب عیساست، انقلابی که عیسی آمده تا اون را برقرار بکنه. و اینجا داره راجع به این صحبت میکنه: من آمده ام تا بر زمین آتش افروزم و ای کاش که اکنون در گرفته بود. من میخوام در بقیه صحبتم به سه تا خصوصیت این انقلاب عیسی اشاره بکنم، سه تا خصوصیت که در این آیه، در این قسمت و در دو تا صحبت کوتاه دیگه که یک کمی جلوتر تو همین باب، تو باب 13 عیسی راجبش صحبت میکنه پیدا میشه و میخوام به این سه تا خصوصیت بپردازم. اولین خصوصیت در همین قسمت پیدا میشه و اون در همین مفهوم آتش هست. اگر یه مقدار بیشتر کنکاش کنیم، خیلی خوب، این آتشی که عیسی میخواد برافروزد آتش پادشاهی خداست، آتش انقلاب او هست. ولی آیا بیشتر میتونیم درباره موضوع متوجه بشیم؟ اگر به کتاب مقدس نگاه کنیم، میبینیم آتش در کتاب مقدس به مفاهیم دیگری هم اشاره میکنه و یکی از اونها این هست که آتش در عهد عتیق خیلی وقتا به داوری خدا اشاره داره، به داوری خدا اشاره میکنه. در اشعیا باب 66 آیات 15 و 16 راجع به خدا صحبت میکنه، میگه خدا میاد. باب 66 آیات 15 و 16: زیرا هان خداوند در آتش خواهد آمد و عرابه‌هایش همچون گردباد خواهد بود تا خشم خود را به شدت جاری سازد و عتاب خیش را با شعله‌های آتش، زیرا خداوند با آتش و شمشیر خود بر تمامی بشر داوری خواهد کرد. آتش داوری خدا. آتش میتونه به داوری خدا اشاره بکنه. همینطور در عهد جدید هم میبینیم، در دوم تسالونیکیان باب 1 آیات 7 و 8 میخونیم که وقتی که عیسی مسیح بازگردد با اون آتش خودش شریران را خواهد سوزانید. مفهوم دیگری هم که اینجا در ارتباط با داوری وجود داره و نزدیک به موضوع داوری هست و خیلی وقتا مقصود از آتش اون هست، پاکسازیه، تطهیره. آتش پاک میکنه، آتش تطهیر میکنه. و اینجا وقتی که عیسی مسیح از آتش انقلاب خودش صحبت میکنه، به احتمال زیاد از داوری به معنای پاکسازی، به معنای تطهیر هم سخن میگه. ما با آتش خیلی چیزها رو تمیز میکنیم، البته نه هر چیزی رو. این روزا خیلی دواهای شستشو کننده درست کردن. من خیلی وقتا لباسام یه لکه‌ای میفته، اون قدیما اگر یه لکه‌ای افتاده بود دیگه هیچ کارش نمیشد کرد، ولی الان مجده یک دستگاهی داره، یه چیزایی داره، یک موادی داره، همین یه روی اون میزنه و اصلا میبینی که دیگه هیچ چیزی ازش باقی نمونده. یعنی کاملا لکه رو چیکار میکنه؟ لکه رو پاک میکنه بدون اینکه خود لباس آسیب ببینه. شما با آتش نمیتونید این کارو بکنید. اگر قرار بود که لکه لباس من رو با آتش پاک می‌کردی، خود لباس هم چی می‌شد؟ خود لباس هم با آتش می‌سوخت. آتش برای پاکسازی چیزای با دوام به کار برده میشه. برای اینکه طلا رو پاک کنن از آتش استفاده میکنن. نه؟ اون چی که باقی میمونه، اون چی که با دوام هست، اون چی که ارزشمند هست، آتش اون رو پاک میکنه و آتش پادشاهی خدا میاد تا این خلقت رو، تا من و شما رو پاک بکنه از گناه، از شرارت، از همه اون چیزهایی که مربوط به این حاکمیت شریر میشه. پس آتش یکی از خصوصیات پادشاهی خدا، یکی از خصوصیات انقلاب عیسی این هست که پاک میکنه، تطهیر میکنه، میسوزونه شرارت رو. داوری خدا معمولا هم جنبه نابود کردن داره و هم جنبه پاکسازی داره. همیشه داوری و خشم خدا با فیض و رحمت خدا با همدیگه همراه است. هر وقتی او برای داوری میاد، فیض و رحمت او هم شامل کسانی میشه که توبه میکنن و اون آتش داوری اونها رو به جای اینکه نابود کنه، اونها رو پاک میکنه، تطهیر میکنه. کسانی که دل خودشون رو سخت نمیکنن در اثر آتش داوری خدا پاک میشن. همین دوگانگی رو ما در پیشگویی یحیای تعمید دهنده درباره عیسی میخونیم. در لوقا باب سوم میبینیم وقتی که عیسی رو معرفی میکنه، لوقا یحیای این طور میگه، میگه که در باب 3 آیات 16 و 17 میگه پاسخ یحیای به همه آنان این بود: من شما را با آب تعمید میدهم، اما کسی تواناتر از من خواهد آمد که من حتی شایسته نیستم بند کفش‌هایش را بگشایم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. او کجبیل خود را در دست دارد تا خرمنگاه خیش را پاک کند و گندم را در انبار خیش ذخیره نماید، اما کاه را در آتشی خاموشی ناپذیر خواهد سوزد. یحیای تعمید دهنده وقتی که عیسی رو میخواد معرفی بکنه، او رو به عنوان کسی معرفی میکنه که میاد تا ما رو به روح القدس و آتش تعمید بده. و در یونانی کاملا روشن هست که اینجا راجب دوتا واقعه صحبت نمی کنه، راجب یک واقعه، راجب یک تعمید داره صحبت میکنه. تعمیدی که در آن واحد هم تعمید روح القدس هست، هم تعمید آتش هست، هم فیض و احیا و پاکسازی خلقت هست، هم هلاکت و نابودی و سوزاندن شریران هست. هر دو با هم یک تعمید. یحیی این انقلابی رو این طور به ما معرفی میکنه. یهودیان منتظر بودند، منتظر آمدن خدا بودند، منتظر آمدن روح القدس بودند، و یحیی نگاه میکنه به عیسی و میگه اینه اون کسی که دنیا رو به روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. روح آتشین خدا. در اشعیا 66 آیات 15 و 16 ببخشید، در اشعیا 4 باب 4 آیات 2 تا 4 باز ما راجع به همین موضوع میخونیم، راجع به همین پاکسازی، راجب مسیحای موعود صحبت میکنه که اینجا تحت عنوان شاخه، شاخه یکی از لقبهای مسیحا بود. اینجا راجب شاخه خداوند میگه: در آن روز شاخه خداوند زیبا و پرجلال خواهد بود و میوه زمین مایه فخر و مباهات رهایی یافتگان اسرائیل خواهد گشت و هر که در صهیون برجا ماند و در اورشلیم باقی بماند مقدس خوانده خواهد شد، هر آن کس که در اورشلیم برای حیات مقرر شده باشد. در آن زمان خداوندگار نجاست دختران صهیون را خواهد شست و لکه های خون اورشلیم را به روح داوری و روح آتشین از میان آن خواهد زدود. به روح داوری و روح آتشین نبی خداوند پیشگویی کرده که به وسیله روح القدس این پاکسازی قوم خدا انجام خواهد شد. پس اولین مفهوم این انقلاب عیسی، اولین خصوصیت انقلاب عیسی این هست که در این انقلاب داوری خدا شروع میشه، جدا کردن بد از خوب شروع میشه، گندم از کاه جدا میشه. عیسی آمده تا جهان رو داوری بکنه و آمدن او کار داوری این جهان رو شروع میکنه. برای کسانی که توبه میکنند، آتش روح، پاکی از گناه، حیات، تجدید حیات و آزادی از اسارت قدرت‌های شیطانی رو به ارمغان میاره. ولی کسانی که دل خودشون رو سخت میکنن، برای داوری نهایی نگاه داشته میشند و آتش انقلاب عیسی بالاخره در نهایت اونها رو خواهد سوزاند. پس عیسی آمده که جهان رو با روح القدس تعمید بده و این تعمید ما رو پاک میکنه، ما رو احیا میکنه، ما رو آزاد میکنه از چنگال گناه، مرگ و شیطان. چه انقلابی بزرگتر از این! این اولین خصوصیتی بود که خواستم بهش اشاره بکنم. و همه اونهایی که با عیسی میخوان همراه باشن، خودشون باید این پاکسازی رو، این احیا رو، این آزادی رو تجربه بکنن و الا نمیتونن. عواملی در دست عیسی برای گسترش این انقلاب باشن. دومین خصوصیت انقلاب عیسی که میخوام بهش اشاره بکنم در چند تا آیه جلوتر پیدا میشه. اینجا عیسی مسیح همین انقلاب رو، همین پادشاهی رو به دانه خردل تشبیه میکنه. میگوید انقلاب عیسی، پادشاهی خدا به چه ماند؟ آن را به چه تشبیه کنم؟ همچون دانه خردلی است که مردی آن را برگرفت و در باغ خود کاشت. آن دانه روید و درختی شد، چنان که پرندگان آسمان آمدند و بر شاخه هایش آشیانه ساختند. این گفته عیسی به طور خاص به کیفیت رشد یابنده پادشاهی خدا اشاره میکنه. پادشاهی خدا واقعیتیه که دائما در حال رشد هست، واقعیتی هست که پویاست، دینامیک هست و رشد میکنه، بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر میشه. این رو در متی باب 13 بهتر کلام خدا نشون میده. عیسی در متی باب 13 راجع به همین موضوع بیشتر دقیقتر صحبت میکنه. متی 13 آیات 31 و 32 میگوید: پادشاهی آسمان همچون دانه خردلی است که کسی آن را گرفت و در مزرعه‌اش کاشت. با این که دانه خردل از همه دانه ها کوچکتر است، اما چون می روید بزرگتر از همه گیاهان باغ شده، به درختی بدل می شود، چندان که پرندگان آسمان آمده در شاخه هایش آشیانه می سازند. پادشاهی خدا مثل دانه خردل هست. با این که دانه خردل کوچیکه، تأکید عیسی مسیح اینجا روی این هست که پادشاهی خدا، انقلابی که او شروع کرده، در وهله اول خیلی ممکنه کوچیک و ناچیز به نظر بیاد. و عیسی مسیح یک دانه خردل رو استفاده میکنه برای بیان این حقیقت. میگه وقتی بهش نگاه میکنی فکر نمیکنی بابا 12 تا ماهیگیر رو، چه میدونم، خراجگیر رو، چند تا آدم ساده کم سواد میخوان دنیا رو زیر رو کنن، میخواد جهان رو به آتش بکشه. امروز ممکنه دنیا به من و شما نگاه کنه و بگه واقعا اینه سپاهی که، اینه گروهی که، اینه انقلابیونی که میخوان جهان رو واژگون کنن، زیر رو کنن. عیسی مسیح میگه بله. میگه به ظاهرش نگاه نکن، نگاه نکن چقدر کوچیکه، نگاه نکن چقدر ناچیزه، نگاه نکن که کوچیکترین دانه هاست، چون که در درون اون یه قدرت رشد یابنده وجود داره. نیروی روح خدا در درون اون هست. کافیست که کسی، شخصی، مردی، زنی، قومی، ملتی، کشوری اون رو بگیره و در مزرعه خودش بکاره. و کمی صبر کنه، صبر داشته باشه، عجله نکنه. خواهد دید که این دانه چه خواهد شد و چه خواهد کرد. پادشاهی خدا، انقلابی که عیسی شروع کرده به وسیله من و شما، انقلابی هست که در ظاهر ممکنه اول خیلی کوچیک به نظر بیاد، ولی عزیزان انقلابیه که جهانگیر خواهد شد و کلام خدا میگه که شکی درش نیست. این انقلاب انقلابیه که هدفش و نتیجهش و پیروزیش قطعی و یقینی است. آمین. و من و شما دعوت شدیم که پیروان شاگردان این شخص انقلابی باشیم. این دانه رو اگر بکاریم بزرگ میشه، انقدر بزرگ میشه که حتی بر شاخه هاش پرندگان آسمان میتونن آشیان بسازند. رشد و رویش به زمان و به صبر و حوصله احتیاج داره. دانه یک شبه درخت نمیشه. و عیسی مسیح میخواد به ما بگه که پادشاهی خدا یک موجود ارگانیک و زنده هست که رشد و نمو دائمی از خصوصیات لاینفک اون هست. اگر ما با این شخص همراه بشیم، مطمئن باشید که هر روز شاهد بزرگ شدن، رویش و جهانگیر شدن انقلابی که عیسی شروع کرده خواهیم شد، همونطور که تاریخ بشر گواه اون هست. سومین خصوصیتی که میخوام بهش اشاره کنم به عنوان آخرین خصوصیت، پادشاهی خدا میگه مثل خمیرمایه‌ای هست. اینجا میگه که زنی برگرفت و با سه کیسه بزرگ آرد مخلوط کرد تا تمام خمیر ورآمد. عیسی مسیح به زنها هم به اندازه مردها توجه داره. اگر شما دقت بکنید در اناجیل، مخصوصا در انجیل لوقا، میبینید که در مثل‌های عیسی یک مثل راجع به یک مرد هست، یک مثل راجع به یک زن هست. گوسفند گم شده یک شبانی هست، مرد سکه گم شده چیه؟ یک زن هست. دانه خردل یک مرد هست، خمیرمایه چیه؟ یک زن هست. و خیلی خیلی موارد مختلف داریم. حتی در شفاها می‌بینیم که عیسی یک مرد یک زن، یک مرد یک زن، نشون میده که عیسی مسیح خوب به شنوندگان و مخاطبین زن خودش چی داشت؟ توجه داشت و میخواست اونها مطمئن باشن که به اندازه مردها طرف سخنان او هستند. پس امروز اگر شما خانم هستید، دارید گوش میدید این پیغام رو، چه از طریق زوم چه اینجا، بدونید که در میان شاگردان انقلابی عیسی مسیح زنها هم به اندازه مردها چی هستن؟ سهیم هستن و هیچ فرقی بین زن و مرد در این مورد وجود نداره. ولی اینجا چی میخواد بگه عیسی مسیح؟ انقلاب عیسی انقلاب پاک کننده است، انقلاب عیسی انقلاب رشدیابنده است که جهانگیر خواهد شد، گسترش پیدا خواهد کرد، همه عالم رو خواهد گرفت و میتونه یک کشور رو کاملا تسخیر بکنه. ولی در مورد خمیرمایه چی؟ چه خصوصیتی از خمیرمایه رو عیسی مد نظر داره؟ کاملا مشخصه که باز کم بودن، کوچیک بودن، ناچیز و حقیر بودنش در ابتدا باز مد نظر هست. خمیرمایه معمولا مقدار زیادی نیست. شما اگر تو نونوایا برید میبینید که اینطوری نیست، مقدار زیادی نیست. خمیرمایه یه چیز خیلی کوچیکیه، کمه، ولی میتونه مقدار زیادی از آرد رو چیکار کنه؟ بر بیاره. خاصیتی که اینجا عیسی مسیح درباره این انقلاب راجع بهش صحبت میکنه، قدرت تبدیل کنندگیه. انقلاب عیسی انقلاب تبدیل و دگرگونی است. هر جا که این انقلاب شروع بشه، در اونجا تبدیل و دگرگونی اتفاق میفته. پادشاهی خدا میخواد همه شؤونات زندگی یک فرد و یا حتی یک قوم و یا یک ملت رو تبدیل کنه، دگرگون کنه، متحول بکنه و خواهد کرد. انقلاب عیسی خلقت رو از حاکمیت گناه و مرگ و شیطان آزاد خواهد کرد و با این آزادی، با این حیات، با این پاکسازی دنیای ما دگرگون خواهد شد. سه عمل پاکسازی، احیا و رهایی خیلی خوب بیانگر این تبدیل و دگرگونی اساسی هستند که انقلاب عیسی در زندگی یک فرد و یا یک قوم به وجود میاره. بله، انقلاب عیسی آب رو به شراب تبدیل میکنه و هر جا که این انقلاب برپا بشه در اونجا پاکی و حیات و آزادی به جای گناه و مرگ و اسارت حکم فرما میشه. آمین. خدا رو شکر. ولی چیزی که اینجا در قسمتی که اول خوندم کاملا مشهود هست و تا این رو نگاه نکنیم صحبت ما تمام نخواهد شد، تعمیدیه که خود عیسی باید بگیره. اینجا در لوقا خوندیم عیسی مسیح وقتی که از این آتش صحبت میکنه، برای اینکه این آتش برقرار بشه میگوید که مرا، میگه که من آمدم تا بر زمین آتش افروزم و ای کاش که تاکنون افروخته شده بود، اما مرا تعمیدی باید، من باید تعمیدی رو بگیرم و چه در فشارم که به انجام رسد، چه در فشارم که به انجام رسد. برای گل گرفتن این آتش عیسی خود او باید این تعمید رو تجربه بکنه. ولی این تعمید به چه چیزی اشاره داره؟ قطعا مقصود تعمید آب عیسی نبود، عیسی قبلا تعمید گرفته بود. جواب این سوال رو در پاسخ عیسی به تقاضای یعقوب و یوحنا میتونیم پیدا کنیم. یعقوب و یوحنا یادتون میاد که میان از عیسی درخواستی میکنن. درخواستشون این هست که یک کدومشون بر دست راست و دیگری بر دست چپ عیسی بنشیند و اون موقع عیسی به اونها چطور جواب میده. جوابی که عیسی به اونها میده این هست، در آیات 38 و 39 عیسی به اونها این طور میگوید: عیسی به آنها فرمود: شما نمیدانید چه میخواهید؟ آیا میتوانید جامی که من مینوشم بنوشید و تعمیدی را که من میگیرم بگیرید؟ گفتند: آری میتوانیم. عیسی فرمود: شکی نیست که از جامی که من مینوشم خواهید نوشید و تعمیدی را که من میگیرم خواهید گرفت. عیسی مسیح داره راجع به صلیب خودش صحبت میکنه. تعمید، غوطه خوردن در آب در عهد عتیق، خیلی وقتها در اشاره به تجربه غضب خدا، تجربه داوری خدا به کار برده میشه. موج‌های خدا، آب‌های خدا از سر من گذشته است، اشاره به تجربه تأدیب خدا میکند. و همینطور جام، اشاره به جام غضب خدا، تعمیدی که من باید بگیرم، جامی که من باید سر بکشم. پس عیسی مسیح میگوید که برای اینکه این انقلاب واقعا اتفاق بیفته، برای اینکه این انقلاب واقعا به پیش بره و تحقق پیدا بکنه، اون چه که لازم هست اینه که خود او باید تعمیدی رو بیابد، خود او باید این داوری رو، این مجازات رو، این غضب رو خودش تجربه بکند. بدون اینکه خود او در این آتش اول بسوزد، نمیتونه باعث نجات و آزادی خلقت بشه. و عیسی میگه که چقدر در فشار هست تا این تعمید به انجام رسد. فکر این که باید تمام گناه این جهان رو او باید به گردن بگیرد، فکر این که باید تاوان تمام گناه این جهان رو بدهد برای اینکه راه برای آزادی، راه برای شفا باز بشود، تمام طول زندگی عیسی روی او فشار می آورد. چه در فشارم تا این به انجام رسد. و در باغ جتسیمانی البته ما اوج این فشار رو میبینیم. عیسی مسیح حاضر هست برای اینکه انقلابی که شروع کرده به نتیجه برسه، خودش در راه این انقلاب، در راه این آزادی، در راه این نجات فدا بشود و او خودش میاد تا جام غضب خدا را سر بکشد. برای اینکه آتش انقلاب عیسی برای کسانی که توبه میکنند و به او میپیوندند پاکی و حیات و آزادی برمقام بیاره، عیسی حاضر میشه به جای اونها جام غضب رو به تمامی سر بکشه. یکی از مفاهیم این که من اومدم تا آتش بیارم اصلا همین هست. او آمده تا داوری خدا رو بیاره و قسمت بزرگی از این داوری در حقیقت در روی صلیب اتفاق میفته. در روی صلیب هست. در وهله اول که گناه داوری میشه. که مرگ شکست میخوره. که شیطان به زیر کشیده میشه. عیسی مسیح با مرگ خودش، با صلیب خودش، پولس رسول میگه که او با مرگ خودش شیطان و تمام قدرت‌های تاریکی را خلع سلاح کرد. عیسی مسیح خودش وقتی که از مرگ خودش صحبت میکنه میگه زمان اون هست که رئیس این جهان بیرون افکنده شود. و وقتی که شاگردان برمیگردن میگه من دیدم عیسی مسیح در رویا نگاه میکنه و میبینه، میگه من دیدم شیطان رو که مثل برق از آسمان چی میکنه؟ سقوط میکنه. او سقوط شیطان رو میبینه. چطور شیطان سقوط میکنه؟ در مرگ و قیام عیسی، این دشمن دیرینه خلقت شکست میخوره. پس بله، در عیسی مسیح خدا به این دنیا آمده تا گناه رو داوری کنه، تا در مرگی که دامنگیر ما شده حیات خودش رو آشکار بکنه و تا ما رو از چنگ نیروهای اهریمنی برهاند. بدون صلیب و قیام انقلاب عیسی نمیتونست به همه جا گسترش پیدا بکنه و ادامه پیدا بکنه. و خدا رو شکر برای اینکه او حاضر شد جان خودش رو در راه این انقلاب فدا بکنه. و آخر با این تموم میکنم که همراه این عیسی بودن، همراه این انقلابی شدن، شاگردی این انقلابی رو کردن، نتیجهش چیزی جز این نیست که ما مخالفت دوران و نزدیکان رو به جان بخریم. نتیجه جز این نداره. اگر شما با یک شخص انقلابی همراه شدید، ممکنه پدرتون، مادرتون، برادرتون، خواهرتون، دوستتون، کسایی که نزدیک شما هستن به بر ضد شما باشن. اینطور نیست؟ باز من خوب یادم میاد چقدر این موضوع رو در زمان انقلاب میدیدیم که دقیقاً همین اتفاق میفته. وقتی که یه بچه توی خونه میره دنبال یک هدف انقلابی، همه اونجا به مخالفت برمیخیزن. و این چقدر طبیعی هست و برای شاگردان عیسی هم طبیعی هست. شاگرد عیسی باید آمادگی داشته باشه برای جدایی. تا شاگرد عیسی باید آمادگی داشته باشه برای مخالفت نزدیکان و دوران. آتش انقلاب عیسی ناگزیر از جدایی انداختن هست. همه کسانی که بخوان در حرکت انقلابی عیسی با او همراه بشن باید آماده پذیرفتن این جدایی باشن. یاران شخص انقلابی نمیتونن همرنگ جماعت باشن و با شرایط و وضع حاکم سازش بکنن. انقلابی بودن یعنی در برابر شرایط حاکم اعلام موضع کردن و با اون به مبارزه برخواستن. شخص انقلابی از سوی حامیان و طرفداران وضع موجود مورد انتقاد و حتی نفرت و دشمنی قرار خواهد گرفت. پی بردن به ماهیت انقلابی حرکت عیسی ناگزیر بودن این جدایی رو کاملا روشن میکنه. عیسی در پی واژگون کردن نظام حاکم این دنیاست. این واژگونی و وارونه شدن ارزش‌ها رو در تمام تعالیم و زندگی عیسی به خوبی میبینیم. پر واضح هست که کسانی که به شاگردی عیسی لبیک میگن در واقع تصمیم میگیرن که برخلاف جریان رود شنا کنن. عزیزان اگر میخواییم شاگرد عیسی باشیم باید حاضر باشیم مثل یک شخص انقلابی زندگی کنیم. باید حاضر باشیم مخالفت، تمسخر و حتی دشمنی حامیان نظام حاکم رو به جان بخریم. باید حاضر باشیم چنان که عیسی به یعقوب و یوحنا گفت ما هم از جام عیسی بنوشیم و تعمید او رو تجربه کنیم. شاگرد انقلابی شاگردیه که صلیب خودش رو بردوش میکشه. شاگرد انقلابی برای پاکسازی، احیا و آزادی خلقت در اتحاد با عیسی به قوت روح القدس پیکار میکنه. آمین. آمین. سرپا بایستیم و با دعا این قسمت رو تموم کنیم. من آمدم تا بر زمین آتش بیافروزم. عزیزان آتش عیسی شعله‌ور هست. آتش عیسی شعله‌ور هست. خدا رو شکر. خداوند رو شکرت میکنیم که این آتش امروز در کشور ما برپا شده است. تو رو شکر میکنیم. خداوند امروز شاگردان انقلابی عیسی در ایران هم هستند. کسانی که حاضر هستند مثل عیسی در همین آتش سوخته بشن خداوندا برای پاکسازی خلقت، برای حیات یافتن، احیا شدن خلقت، برای آزاد شدن از قدرت‌های تاریکی. خداوندا تو رو شکر امروز تو از ما بار دیگه دعوت میکنی خداوند. امروز بار دیگه به ما یادآوری میکنی خداوند که دوروبر کی هستیم، کی رو شاگردی میکنی خداوند. اگر انقلابی بودن عیسی رو فراموش کردیم دعا میکنم که کلمات ناقص من امروز ما رو دوباره به فکر وادارد. خداوند عیسی مسیح سرور ما، شاه ما، رهبر انقلاب پادشاهی خدا، تو را میپرستیم، تو را احترام میکنیم خداوند و میخواهیم همراه تو باشیم، میخواهیم نزدیک تو باشیم. با این که میدونیم خداوند که با تو بودن پرخطر هست. با تو بودن یعنی مخالفتها را به جان خریدن، تمسخرها را به جان خریدن، دشمنیها را به جان خریدن. ولی خداوند چه هدفی با ارزشتر، جذابتر از این انقلاب میتونه وجود داشته باشه؟ چه کسی خداوند وجود داره که ما بخوایم او را شاگردی بکنیم، او را پیروی بکنیم؟ چه جایی امتر خداوند از حضور تو، حضور عیسی. خداوندا امروز بار دیگه تصمیم خودمون رو به تو اعلام میکنیم. امروز بار دیگه خداوندا به تو میگوییم که خداوندا اجازه بده شاگرد تو باشی. حتی اگر تو را جای سرنهادن نباشد خداوندا، حتی اگر لازم باشد که اولویت های زندگی ما تماما تغییر کنه، خداوندا میخواییم که شاگرد تو باشی. در نام عیسی مسیح میطلبیم. آمین.